جلسه 34
حالا اگر ناشزه بود اما تو همین شهر زندگی میکرد،
چون جز این ایلوله شرط ایلوله رو داره، باید زکاتش مرده باید زکاتو بده.
بله بله.
خب مثلا این حرفی که آقای مزدی کرده که اجماعی این مطلب، کل این مطلب که اشتباه نبوده که
نه، فتوا دادن به این که ملاک زکات فطره زوجیت هست،
ولی اون که این دو شرط رو نداشته بود.
آره فتوا بعد بگید فتوا اجماعیه، ادعا الاجماع علا این که زکات فطره بر چی سواره موضوعش؟ حلقه زوجیت. این غلط،
یعنی اشتباه چی میگه؟ ولی اون که این دو شرط رو نداشته باشه.
نه نه نه، اصلا نسب اربعه ای نگاه نکنید به قصه اول. فتوا چیست؟ ببینید نسب اربعه تو منطق خوندید، مقسم نسب اربعه تباین مفهومیه. اول باید دو چیز باشن تا بعد نسب اربعهشون رو بسنجی. الان ابن ادریس جهت فتوایی چی گفته؟ چرا موضوع فطره زوجیت است؟ فتوای مقابل چی میگه؟ میگه موضوع فطره ایلولت یا وجوب نفقه است. اصلا فرض کنید اینا از جهت مصداقی تساوی هم با هم داشته باشن، فتوا غلطه. اصلا دعوام نسب اربعه ای نیست، تو خارج چی میشه؟ چون موضوع فطره زوجیت نیست، تو داری حکم خدا رو میگی موضوع فطره زوجیت شهروندت، موضوع فطره ایلولت یا نفقه است. مفهوم شد دارم چه عرض میکنم؟ بعد شما این فتوا رو نسبت بدی به اجماع فقها، شیخ میگه دیگه اینو نمیدونم چجوری حقوق کیفه یجوز که یه اجماع تحلیل اشتباه غلط ادعای اجماع هم بشه. بعد من حالا بعد چشام ببندم هر وقت مرد این مرد خدا بگه اجماع، بگم لابود مثلا
هر نیست.
بله بله شرط نیست، نه اینکه موضوع فطره چیست. ببین موضوع فطره مانعت الخلو یا وجوب نفقه است یا ایلولت. حالا من تو مثالم میگم اینو گفتم، من چون نمیخواستم واردش بشم با مثال گفتم، گفتم زنه یه شهره مرده یه شهره، چون دوتا شاغله که ایلولت نباشه. خب حالا فطره گردن کیه؟ زنه هم دستش تو جیب خودشه، گردن زوجه. چرا؟ واجب النفقه است. بسم الله الرحمن الرحیم. خب رسیدیم کجا آقا؟ لکن لکه بسم الله الرحمن الرحیم. این تیکه رو بگیم هم شهید اول و علامه مجلسی تا این مقطع با شیخ مشترکه، که ببینید چقدر تهاون تو استعمال کلمه اجماع وجود داره و از اینجا یه نتیجه ای گرفتنه. نه شهید اول و علامه مجلسی تا اینجا با شیخ مشترکن که تهاون وجود داره و من هنا یه نتیجه ای گرفتند. ماهی النتیجه؟ یه کسی یعنی شهید اول عبارات فقها رو عند نقلهم الاجماع مع علمنا به تهاونهم فی نقل الاجماع، عبارات رو توجیه و تأویل کرده. چجوری میخونی منو توجیهاتشو؟ دو سه نوع توجیه تأویل. جناب مجلسی گفته آقا احترامش به اینه بگیم اینها اصطلاحشون در فقه از اجماع با اصطلاحشون در اصول که میگفتن ما هو الاجماع الاجماع حجتون املا فرق کرده، لگه بخواستم اون راحت کنم اینطوری ادعای اجماع نمی کردن. پس دوباره بحث جدید با این رویکردی که دارم میگم، من چیزایی تو عبارت میخونم توضیح میدم، خواهم کلان قصه بیاد بسنون از این داریم داریم وارد قسمت بعدی این فصل میشیم. تو این فصل یه 6 قسمت داشتیم، حالا یه قسمت دیگه ای داریم میخونیم. میگیم الهنا، خب عرفت آخر قسمت قبل رسیدیم به کجا؟ اوضاع وخیم این ادعا اجماعا هیچ کدومشون سرشون یه بالش درستی نمیاد پایین بخوابه، یه جب اوضاع وخیمه. تمام، حالا اینجا قسمت جدید میگیم آقا اینو فقط من نفهمیدم، حتی شهید اول و مجلسی هم فهمیدم. اما خب حالا ای ببر، میخوایم وارد این قسمت، میخوایم این قسمت داستان مجلسی و شهیده، اونا با من مشترکن تا اینجا، اما اینجا یکیشون تعبیل عبارات کرده، یکیشون هم گفته که انهم اصطلاحشون فی الفقه و اصطلاحشون فی الاصول متفاوته. تمام؟ این چقدر قشنگ شخص داره داستان نویسی میکنه. حالا میخواد برمون گردونه سر حرفای قسمت 3 و 4 بخش اول اجماع، اونجایی که اومدیم گفتیم آقا اینها هیچ خطایی مرتکب نشدن در تهاونشون و اجماع هم از معنای لغویش خارج نشده، که اونجا باید بهرامیتان خیلی بحث کردی، نه معنای لغوی هنوز سر جا خودشه، یادتونه؟ چرا؟ شیخ میگه آقا از اینجا میخواد شیخ نقد مجلسی و شهید کنه، میگه آقا نه تعویل نیاز داره نه تعدد اصطلاح نیاز داره. میگیم چرا؟ میگه به خاطر اینکه اینها مناطشون در اجماع استکشاف قول معصوم و اینها به عللی این حیث تعلیلیه، دخیل بحث نیست، غایت انگیزه است، به عللی مثلا حسن ظن میشون به یه عده خاصی، مثلا اعتقادشون که اگر تتبع رسید به 5 تو دیگه میتونی بگی اجماع، تا 3 باشه نمیشه اما به 5 رسید دیگه میشه، به عللی از قول احدن یا قول ثلاثتن یا دلیل معتبرن که فلان خصوصیتو داره که تو اعتقاد اینا هر دلیلی که این خصوصیتو داره میتونه منشأ استکشاف قول ادعای اجماع کرد. پس نه اصطلاحشون عوض شد آقای مجلسی و نه نیاز به تعویل دارد آقای شهید. تعویل معناش چیه؟ تعویل معناش اینه که خودشون هم میدونن اجماع نیست اما کنایتا گفتن اجماع. نه تعویل نمیخواد، اینا واقعا میخواستن بگن اینجا اجماعه، اما انگیزه هاشون با مبانی اجتهادیشون متفاوته، یه جوره او یه جوره یه جوره. خب اینجا یه اشکال میمونه، خدا خیرتون بده ما رو گول زدید، ما افتادیم تو حچن. جواب مگه اونا به صدد ای بودن که ما گول بخوریم یا نخوریم؟ اونا برای خودشون داشتن میگفتن، اونا داشتن مبادی اجتهادی خودشونو میگفتن، خب به درد خودشون هم که میخورد، حرف درست بوده برای خودشون، اونا هم که نوکر ما نبودن، که نوکر کار خودشون بودن و امام معصوم و روایت و فتوای خودشون، او داشته گزارش توصیفی از کار اجتهادی خودش میداده. حالا من چیکار تو دارم؟ حالا بعدی که آخرش میگه خب وجدانم، خدا خیرت بده، بالاخره این قواعد برای کی نوشت؟ خب اگه برای گزارش کار خودش مینوش قواعد نمی نوشت دیگه، این قواعد نوش پخشش کرد کردش متن درسی به خاطر من بود. خب تو چرا داری یه توجیه میکنی که لایرزا صاحبو؟ شیخ میگه خب حالا باش اینم جواب بدم، او یه دیدنی داره یه سیره ای داره، مبانی معلومه، یعنی شما یه ذره تتبع تو کتاب علامه کنی میفهمی مدل علامه برای رسیدن به اجماع چیست، یه ذره تتبع تو حرفای شهید ثانی میکنی میفهمی مدل شهید ثانی برای رسیدن به اجماع چیست. پس نه اصلا برای منم نوشته، منم یه ذره، منم که فرض اینه که امی خونیستم اول یوم یک علمی شنیدم به نام فقه، فرض اینه که درس خوندم، اینجا وقتی درس خونده باشم مبانی افراد معلومه، و همین که مبانی افراد معلومه الاجماع عند کل فردن برای من معلومه که به چه معنای با چه ساز و... نگی معناش که واقعه با چه ساز و کاری به این اجماع رسیده، و همون ساز و کاره چی بگو به درد من میخوره. یعنی چی؟ اول گفتم اجماع ممکنه خودش حجت نباشه اما توش یه چیزایی پیدا میشه به درد من برای تراکم زنونم میخوره. رسیدیم به نقطه اول کار، شیخ میگه پس هر قاشون فل جمله به درد میخوره، اقراء به جهل نیست، خطا هم نیست، تحدد اصطلاح هم نیست، توجیه و تأویل هم نیاز نداره. خب حالا میگیم تو توضیح میدیم به حمله شاه، حالا میریم به حمله شاه مستاقای به درد بخوره رو میرسیم، شروع داریم دوباره یواش یواش برمیگردیم رو لاینه گذشته، این دوباره شروع به بازگشتمونه. هر نگفتیم چه به درد میخوره، دوباره بازگشت به مسیر گذشته است. جان نه 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 اصلا دوباره تعمیل یه اصلا یه حرف که علام مجلسی اخباری بود و اصولی نبوده، یه حرف لا یتچسبه که ولن یتچسبه که ابدا، علامه بوده، ریاضیدان بوده، منجم بوده، مورخ بوده، فیلسوف بوده، متکلم بوده، اصولی بوده، ادیب بوده، تو رو خدا برای اینکه یه بار برا همیشه سولت این جملات مشهور در پیتیه بشکونید برا خودتون بذارید کنار، یه وقتی بذارید یه مقدمه بهار بخونید، یه مقدمه بهار بخونید، اصلا ول کن مقدمه بهار الانوار یه بار بخونید، یه تورد کنید مقدمه حدائق بحرانی رو بخونید. بهار برای من مهمتر بحرانی ها الان، به خاطر آخرتتون دارم، به خاطر آیندهتون، به خاطر کار انقلاب و دین و خدا و بقیه چیزا. یه مقدمه بهار بخونید. اصلا علامه مجلسی دنبال این نبوده که هر چی دستش رسید جمع کنه، نه، علامه مجلسی تو بهار گفته بهاره، هر چی دستم رسید میخوام جمع کنم، و من به خاطر این است که همه روایات حتی ضعاف روایات رو بر نمیدونم چی چی و چی چی و چی معتبرتر میدونم. بابا این حرفا کیلو چنده؟ کی گفت؟ تو قبر کی دروردید حرفا رو؟ بخونید عبارت شو بابا، خواهی کتاب نوشته، قلمش موجوده، انگلیسی و ترکی خونه نوشته، فارسی عربی صاف نوشته، ما همه درس عربی خوندیم، بخونیدش. علامه کتاب بهار به عنوان یه متن فاخر اجتهادی نوشته، اونم نه اجتهاد فقط تو فروع کتاب و طهارت تا کتاب و دیات، اجتهاد از اول توحید تا تاریخ تا السماء و العالم تا طب تا فواکه تا بچه تحقیقاتی. آقا حضرت گفته که مثلا اسم یه پرنده، یه گفته که مثلا چی، تحقیق کرده که فلان لغوی گفته غبراء اللون، فلانی گفته که این پرش اینطوریه، فلانی گفته پاش اینطوریه. خب اگر پرش اینطور باشه، پاش اینطور باشه، رنگش اینطور باشه، با توجه به محیط سائل که از امام داشته سوال میکرده در مورد پرنده و این مثلا توی شمال عراق زندگی میکرده، پس این پرنده تو کوهستان که اینطور بوده، که اینطور بوده، این بوده، حالا این چیه؟ این مردد بین این 20 تا پرنده است. حتی اینجا رو اینطور تحقیق کرده که ما به اینجا که برسیم میگیم این مال ما نیست، ان شاء الله خواستیم حیات وحشی بسازیم، بعد میایم مثلا پرنده ها رو تحقیق میکنیم. ما حاضر نیستیم مثلا شک 3 و 4 نمازمون اینطور تحقیق کنیم، این رفته پرنده هاش هم تحقیق کرده. برید ببینید تحقیقی که دمون مختار انجام داده ایشون، مختار مستند خیلی از فیلم های تاریخیمون، حرفای علامه مجلسی، مورخی است که ابوالمورخینه، محقق لغوی است که ابواللغویینه، فقیه است که ابوالفقهاء، فیلسوفی است که ابوالفلاسفه و الحکماء و المتکلمینه. برید صفات واجب ببینید چطور تحقیق کرده تو بهار. بنده خدا 6 تا نقد نوشت علامه، 6 تا مبانی من اشکاله، طبق مبانی دیگری درسته، طبق مبانی نفر سوم من وجه. بابا اجتهاده، اجتهاد. ببین شما مسئله اینه، من میخوام بگم نه نه من کشتیگیر نیستم، من جدوکارم، کشتیگیر نیستم. نه آقا تو کشتیگیری داری، اومدی رو دوشک کشتی قایت الان فرنگی میزنی، نه آزاد، قایت الان تخصص تو فیتوه، نه تو مثلا فیتیل پیچ، از این امتیاز میاری نه از اون، اما اجتهاده، نه که اصول قبول نداره، هیچی قبول نداره، عتیده سیسید نوش اجتهاده قایت الام. حالا
یه کسی آقا من الان تو مبنای خودم رسیدم به این که همه روایات من لا یحضر معتبرم، من الان یه همه فلسفه گفتم، اصول گفتم، آقا نامردی نکنید اینا رو حس کنید بگید اخباری بوده. حالا فرض کن اینا رو قائم کنیم بذاریم زیر عبامون ببریم دفنش میکنیم، بعدا میگن این یک اخباری بوده که او ارترش معلوم نیست. بابا والا اینطوری بعضی وقتا این نسبت ها شهرت ها میسوزونه ذهنو. ابدا بنده خدا قوه بخون مقدمه بهار، همه هیچ مده میگن یه مقدمه بهار بخونید، یه جلد بهار قرعه ای ده بی سی چلی یه جلدشو در بیارید از بهار بخونیدش، بعد ببینید اگر تر توضیحاتی که ذیل روایات گفته رو شما به ایراحتی متوجه شدید من اسمم عوض میکنم. کار کرده، انصافا کار کرده. ذیل ادعیه بابا ما الان حوصله نداریم بریم یه دوتا دعا رو بخونیم روش تفکر کنیم، ایشون رو ذیل ادعیه حاشیه زده، تو هر موضوعی کل آیات مربوط به موضوع اول جمع کرده، بعد ماحصل آیات رو جمع کرده، با ماحصل آیات سراغ روایات رفته. خب این اجتهاد نیست وجدانه؟ فعرضوها علی کتاب الله. لپتاپم نداشت. نه گروهی بوده. اما کار گروهی چجور بوده؟ گروه ها جمع کار میکردن میووردن، اما سبکش سبک پژوهشگاه های جدید ما نیست. مثلا یک کتاب اگر میخونه این پژوهشگاه میبینی 100 صفحه اولش یه جور نوشته، 100 صفحه دومش یه جور دیگه نوشته، یه جوری نوشته 100 صفحه سوم. من کی بوده؟ ایشون نه، ایشون کار میکردن میووردن، اما هاضمه فکری مجلسی بوده که همه اینا رو در خودش میبلعیده، بعد تراوشات فکری خودشو بهش اضافه میکرده، منابع رو به هم میزده، اجتهاد میکرده، تولید میکرده، بعد این متن منعکس کننده او تولید فکر مجلسی است. خیلی بزرگ بوده. و اکبر من ابو اون یه چیز دیگه بوده. نمیشه هیچی گفت، فقط آدم وقتی پدر رو نگاه میکنه مبهوت باید بشه، فقط مبهوت، هیچی نمیتونه بگه. یعنی از اونایی بوده که اگر میومد و حکم میکرد ما باید بهش سجده میکردیم، گفتیم تو پیغمبر خدایی، اینقدر بزرگ، اینقدر با ما فاصله داره. ایشون میگه که من مسجد کوفه بودم ظاهرا، هر کار کردم دیدم اذن نمیدن وارد نجف بشم، دوباره نشد، سهل رفتم اومدم نشد، چندین بار رفت برگرد به این مضمون که بالاخره اذن ندادم. بعدن بهم گفتن که برو سامر را. اومدم سامر را، زیارت مراقد مطهره و مقدسه سامر را و سرداب. در سرداب تشرف پیدا کرد خدمت حضرت و به تلقین حضرت جامعه را از حفظ شد. مثلا مرحوم علامه مجلسی پسر میگه که جامعه اصح و زیارات از سندن، و جامعه سند نداره، ایشون میگه اصح و زیارات از سندن. بعد میگن چرا؟ میگه خب من با یه واسطه از معصوم دارم نقلش میکنه، پدرم از حضرت. چون بعد از جامعه میگه که دیگه برگرد بهم از دادن که بیام قبر آقا، دیگه بالاخره آقا بزرگ به راحتی نمیشه کسی بره. ما همینطور ما سر را پیاده میشیم، چون مثلا ترمینالمون نجفه، میریم یه زیارت میکنم را میفتیم میریم جای دیگه، زیارت آقا بزرگ آداب داره، به راحتی نمیشه. او که چه عجیبه بود، اینا همش حصولی بود، او سیستم کانورت تبدیل حضوری به حصولی داشت، حضوری میگرفت تبدیل میکرد به حصولی، تحلیل میداد. اینا همش همین روزایی که خونه همش تو حصول بود، تحلیل، اجتهاد، فکر. او نه سیطوری نبود، از بالا ماهواره میگرفت، رسیور داشت میورد اینجا تبدیل میکرد میداد فرکانس و آنالوگ میداد به ما، یه چهار تا اطلاعاتی مثلا استفاده یه تصویری بگیریم ببینیم چه خبره.
خودش همه چی لو محفوظ میگرفت، اونجا میگرفت، باش کار میکرد. رضوان الله علیه مجموع چه بزرگایی داشت. امام هم توصیه میکند دیگه که از کتب نراقیه مجلسیه بکنم در سر و سلات دارد. سر و سلات یا آدم نه سر نراقیه مجلسیه اسم یارد امام، و از کتب علماء معاصر کتب عارف بالله حاجی میرزا جواد آقای ملکی را مطالعه کن، شاید از این تعب و تأسف خارج شد. شاید وقد حکی فی المعالم عن الشهید جا قرار شد تعدد نشه. الان حرف شیخ اینه که نه، این نه، هنوز همونی معناه دواعیشون متحیزه، علتهای ادعای اجماع متفق نه که معناش عوض میشه، معناش همون اجماع. الان میبینیم وقد حکی فی المعالم عن الشهید انه اول شهید اول تأویل برد کثیرا من الاجماعات را. دلیل چرا تأویل بردی؟ لعجل مشاهدت المخالف فی موارد. فقط تو رو خدا آقای مرجوی معنای تعویل چی آقا؟ یعنی علامه شهید میخواد بگه خود مدعی اجماع میدونه این اجماع نیست، کنایتن داره میگه اجماعه. یعنی خود تعویل میبریم یعنی خودش حواسش هستا، یعنی خودش استعمال مجازی به کار برده، خودش کنایه گفته. مثلا چی؟ به ارادت شهرت. آقا درست علامه حلی گفته اجماع، منظورش چی بوده؟ شهرت بوده. شاهد خود علامه ایسی خب مخالف نقل کرده، پس این اجماع یعنی اتفاق الکل نیست. توجیه دوم به عدم الظفر بالمخالف حین دعوى الاجماع، این که علامه گفته اجماع اتفاق الکل چون اون روز تحقیق کرده بود و قول مخالف را پیدا نکرده بود. توجیه سوم او به تعویل الخلاف علی وجه لا ينافل اجماع. توجیه سوم قشنگه آقا. عنایت 98% فقها فتوا دادن جلسه الاستراحه واجب، 2% فتوا دادن که جلسه الاستراحه لازم نیست، لیسه به واجب، لازم نیست. علامه مجلسی گفت اجماعیه که جلسه الاستراحه واجبه، بهش بیان آقا پا تو او 2% و چی کار میکنی؟ این توجیه سوم میگه نه، او 2% داشتن اندل استرار میگفتن، پس اونا هم با خودمون تو اصل فتوا شریکن. گفت چی؟ به تأویل الخلاف او 2% که حرف خلاف 98% زدن، تأویل علا وجهن که لا ینافل، اونا فقط تو استرار گفتن لازم نیست، پس اونا با ما هست. توجیه بعدی به ارادت الاجماع علی الروایه و تدوین الروایه فی کتب الحدیث. این که اینا گفتن اجماعیست این مسئله، نمیگفتن مسئله اجماعیست، روایت این مسئله که الان ما داریم بهش فتوا میدیم اجماعیست و در همه کتب حدیثی آمده و معتبره، کسی هم تا حالا تو اعتبارش خدشه نکرده، یعنی مدرک فتوا. پس آقا گفتم دوباره برگردیم، گفتم تو این قسمت از این سریال میخوایم بگیم مجلسی و شهید بامان تا این مرحله، اما از این مرحله شهید تعویل برد و مجلسی تعدد اصطلاح درست کرد. و عن المحدث المجلسی فی کتاب الصلات من البحار بعد ذکر معنى الاجماع و وجه حجیت الاجماع عند الاصحاب قال، اینجوری فرمود. یه بار جانم شهید کجا؟ که انه اول شهید حکایت شد از شهید که شهید معالم حاکیه که چی؟ شهید اولا، انه شهید اولا چه چیزی را؟ اجماعات را. انه حالا قال مجلسی فرمود انهم لما رجعوا فی الفقه، وقتی اینا رفتن سراغ فقه، که انهم نسوا ما ذکروه فی الاصول، انگار اجماعی که تو اصول تو باب اجماع نوشتن و یادشون رفت. ثم اخذ این جناب مجلسی فطعن علی اجماعات، فطعن اینه همین مواردی که ما الان هی میشمردیم میگفتیم اجماعاتشون اجماع نیست، یعنی مثل کار قبلی ما. الا انقال آخرش جنبندی کرد چی؟ مجلسی قال فیغلب على الظن، غالب است بر گمان من، یعنی ظن قوی من این است که ان مصطلحهم فی الفروع غیر ما جروا علیه فی الاصول، اصطلاح در کتابای فقهیشون غیر اصطلاح در اصوله. اقول، حالا شیخ اعظم میخواد اشکال کنه. اشکال آقا مجلسی و شهید رو شیخ اعظم مقدمه کرد برای بازگشت ما به اول حرفامون، حرفای خیلی قبلترمون. ببینید چجوری و تحقیق انه لا حاجت الى ارتکاب تأویل فی لفظ الاجماع به ما ذکره الشهید، به ما سید ذکره الشهید و او تأویل نیاز نیست تأویل کنید، فقط تو رو خدا نمیم گرفتی دارم. گفتم تأویل یعنی چی؟ یعنی خود مدعی اجماع حواسش به این بوده، خودش استعمل مجازن، اراد شهره اما استعمل اجماع اینطوری. خودش گفت، گفت به اراد، گفت نه تأویل میبرد شهید مادی اوله، یعنی چی تأویل بردن؟ یعنی چی؟ یعنی کنایه کردن، یعنی مجازگویی کردن. به چی؟ خودش چی گفت؟ گفت به ارادت شهره، او اراده شهره کرد اما گفت اجماع. او چون مخالف را این الاجماع ندید گفت اجماع، او چون مخالف را مخالف نمیدید، چون مخالف جلسه الاستراء عند الاستراء لازم نمیدونست لذا گفت اجماع. اینو میداره گردن او، او داره توجیه میکنه، کار از او شروع شده. و تحقیق لا حاجت الى ارتکاب تأویل فی لفظ الاجماع به ما ذکره و شهید، او توجیهات چارگانه شهید به درد ما نمیخوره. و لا حاجت الى ما ذکره محدث المذکور مجلسی، والا هو علامه، چرا میگی محدث؟ نه با یه چی دیگه، یه زاویه دیگه، نه 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 از یه زاویه دیده دیگه بگو، نه اتفاقا برعکس، برعکس بعضی وقتا دیگه نمیشه از گفت که او جمله معروف شریعتی بود، گفت دیگه هیچی نمیشه در مورد حضرت زهرا گفت، گفت فاطمه فاطمه است، خب دیگه چی نداریم؟ نه این الاسماء تنزل من السماء، بالا اومد راه نداره والا، ما سر منبر میگیم حسین حسین، ای اسم ذاتی اوه، مال اوه، ما بقیه همه آریه هم. اگه من اسمم علی حسین تقی، ما آریه ای، ما تفکیه علکی اومدیم اینجا، یه اسم اصلش مال او بوده، این اسم حقایقی توش مال اوه، دیگه چی هم نداریم غیر ای بگیم، هر چی دیگه بیاریم خرابش میکنیم که درسته. بعضی واقعا اینطور میدیدن ها، بعضی از علما، یک جایی رفتیم با یه آقای اهل معنا، بعد نماز صبح نشسته بود کنار آب دریا، پاهاش درست برای پاهاش درست کرده بود تو آب، آب میومد تا زیر پا و این روقا خاکی کنار ساحل میدونش حسین، آب میومد میزد بش میومد خراب میشه دوباره میدونش بشون. بعدی که آقایی میگفت آقا چرا این کار میکنم؟ میخوام آب دریا با برکت بشه. اینا اینطور میدیدن، اینا همشون اینطور ما لنگی اینجا بود. گفت اصلا حسین جنس قلش فرق، گفت ان اربعت آلاف ملک 4000 ملک. بعد از اون روایت گفت اینا این چنین من این چنین ملک هم توصیف کرد، ان اربعت آلاف ملک حبتو اومده یریدون القتال مع حسین فلم یعزن لهم، حضرتشون اجازه نداد، فرجعوا فی الاستزار، فر خدا اجازه داد، فاذن لهم فرجعوا ثانیا، دوباره اومدن، فرعوا ان الحسین مقتول میکرد و کار کار و هم شعث غبر یا شعث و قبر یبکونه الی یوم القیامه، اینا موندن دور قبر دارن گریه میکنن. لذا یه نمیشه اسم دیگه یه توصیه بهتون نمی کنم خلاف تکلیفتون، توصیه خلاف تکلیفتون نمی کنم، اما خودم الان شرایطم اینطور شده، حمالی کامل می کنم تا قبل ده عاشورا رو دیگه باید برم کربلا بشم هر سال بنام بر این شد. المحدث المذكور من تغاير مصطلحهم في الفروع والأصول، بل الحق نزل الشيخ أن دعواهم للإجماع في الفروع مبني على استكشاف الآراء، إجماع علماء در فروع مبني بر همون استكشاف آراء، آراء آنا نه رأي، آراء يعني فقهاء يعني إجماع، از اجماع از معنای لغویش عوض استکشاف الآراء و رأی الامام، خود استکشاف آراء فقها هم حجت نیست مگر مجربه رأی امام شد. اما حالا این استکشاف کیفیتش چطوریه؟ به چه علت استکشاف حاصل میشه؟ اما من حسن الظن به جماعت من السلف او من امور تستلزم الامور افتاء العلماء بذالک، اون امور لازم می آورد که ما بگیم علماء فتوا دادن، البته به اجتهادهی به تحلیل خودش، اما پیش خودش مسلم بوده قضیه و صدور الحکم عن الامام، نه فقط علماء فتوا میدن، امام هم همین نظر را دارن. و لیس فی هذا مخالفه لظاهر لفظ الاجماع، لفظ اجماع معناش عوض نشده، حتی یحتاج الی القرینه، تا بعد نیاز بشود به قرینه. خب حالا این قلته پس ما گول خوردیم، جواب ولا تدلیسه، ضربه هم به ما نیست. چرا؟ لان دعوى الاجماع، این که ای آقا اومد تو کتابش ادعای اجماع کرد، لیست دعوى لاجل اعتماد الغیر على الاجماع، این که نیامده ادعای اجماع کنه که ما بهش عمل کنیم که، و لیست لأجل جعلهی دلیلن، او که نمیخواسته دلیلی دست ما بدهد که یستریحو که یستریحو الغیر الیه الدلیل فی المسئله، غیر وقتی این دلیلو ببینه دیگه خیالش راحت بشه بگه این حکم خداه. او که نمیخواست از اجماع این چنین استفاده ای رو ما ببریم که اجماعو گفت. خب پس چرا تو کتابش نوشت؟ نه بله بله یه تیکش اشکال، نه قد یوجب التدلیس، بله از یه جهت دیگه ممکنه برای ما غلط انداز باشه، اقراء باشه. چرا؟ من جهت نسبت الفتوا الان گفتم تو اجماع یه چیزه از اوناش ممکنه به درد بخوره، تو وقت من تو رو قبول دارم، وقتی تو میگه همه علما نظرشون اینه، من میتونم به تو اعتماد کنم تو قسمت ان حسنت که رفتی عبارت ها رو دیدی که من مراجعه به عبارات پیدا نکنم، من جهت نسبت الفتوا الى العلماء از ظاهره ظهور این نسبت تو چیست؟ فی وجدان الفتوا فی کلمات العلماء. یعنی علامه هلی خود دروغ که نمیگد نعوذ بالله، وقتی میگد اجمعو یعنی من رفتم دیدم همشون این را گفتن، دیگه من به همین قدش میتونم اکتفا کنم، بعد اکتفا که بکنم میشه تدلیس. خب جواب بدیم، نعم قد یوجب، اما لکنه لکنه تدلیسه یندفع. چرا؟ بعد ناتتبع فی الفقه. بالاخره تو وقتی میخوای با علامه کار کنی، اول فرهنگ شناسی کن زبان گفتاری علامه رو، مدل فکری علامه رو. وقتی میخوای شهید ثانی رو بخونی، برو مدل شناسی کن مدل فکری شهید ثانی رو. اگه این کارو بکنی دیگه به تدلیس دوچار نمیشی. اینه که من هی از اول سال دیدید وقتی دارم رسائل میخونم میگم ذهن رو با مدل شیخ باید ببریم جلو. حالا فردا ایداشیم یه کتاب دیگه میخونیم، یه جور دیگه میخونیمش. مدل ها با هم دیگه فرق داره، یه عبارت پیش این با عبارت پیش او فرق میکنه. من الموجز اصول فقه میگفتم، معانی حرفیه رو تو الموجز یه جور میگفتم، تو اصول فقه یه جور میگفتم. چرا؟ خب من میدونم او کیه، اینم کیه، من میدونم او چی فکر میکنه، اینم چی فکر میکنه. نه کل لازمش الزامن این نیست سید، اما لازمش یه کاری رو مدل علامه هست. حالا چه کار باید بحث کنیم؟ الزامن زود نگید لازمش اینه، اما قطعا یه لازمه یه تتبعی داره، اما حالا تتبعش چقدر با چه کیفیتی به چه اندازه اونو باید بحث کنیم. اونش مسلم است، اما قطعا تتبع های جمشیدی میخواد، اینو ما باید داشته باشیم. لیزه ان مبناد تتبع برای چی؟ لیظهر ان مبنا ذلک علی استنباط المذهب لا علی وجدانه معصورا. تا بعد بفهمیم آقا مثلا این ناقل اجماع، این مدعی اجماع از اوناییه که با اجتهاد و استنباط اجماع رو به دست میاره، نه از اوناییه که با تتبع. یادتون شیخ گفت که سید مرتضی اهل تتبع بوده، یادتونه؟ بعدن ممکنه برسیم به اینکه یک کسی استاد تتبع تو کتب فقهیه، یک کس دیگه استاد تتبع تو کتب حدیثیه. فنونشون با هم دیگه فرق داره. مثلا ما حضرت آیت الله شبهی، حاج آقا موسا، استاد تقریبا بلا منازع امروز تو شناخت کتب فقهی و قرائن داخلیه ی کتب. مثلا این کتاب وقتی اینو میگه اینو میگه اینو میگه منظورش اینه، کتاب دیگه وقتی اینو 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 میگه اینجوری منظورشه. یعنی مدل فکری ای با او فرق داره، او با ای فرق داره، ای با ای فرق داره. همین کاری که شیخ انجام میده تو فقه با کتب این اعلا خیلی قویه. حاج آقا موسی شبیری تو این قسمت
نه
این بستگی داره. اگر کسی اول بگه اصلا رجوع به کتب فقه حرامه، مبنای اجتهادی من اینه، چون اصلا لون تقلید به ما میده.
برای اجماعانه
که به هر حال میگه اجماع اصلا حجت نیست. این مدل غیر مدل های مزفره، غیر مدل های خوبیه، غیر مدلیه که ما تو کتاب های قبلیمون خوندید. کتاب های قبلیمون همش اجماع با ما اله نافیه میگفت. ببین گفتم شیخ میخواد از اینجا برگرده سراغ قبل، دوباره داره زنده میکنه اجماع، داره توش یه چیزای خوبی پیدا میشه. اما تو مدل قبلی اینطور نیست. تو مدل قبلی ما اصلا اینا رو به دردمون نمیخوره. روایت ببین، فتوا ببین، سند معتبر، فهم خودت حره. جان بخاطر همین که الان گفتی، بالاخره او محرز شده براش آراء و از آراء هم قول امام رو فهمیده، اما کیفیت احراز آراء و به تالی قول امام برا او مبتنی بر حسن ظنه، مبتنی بر حدسه، مبتنی بر روایت معتبرت، مبتنی بر. اما پس معنای اجماع عوض نشده. دقیقا فهمودی چه عرض میکنم؟ برای اینم آراء و گفت و رأی الامام دوتا رو بود. والحاصل ان المتتبع في الاجماعات المنقوله. حالا ببین آقا ثمره، اولین باری که شیخ میخواد به تراکم زنون تصریح کنه. والحاصل ان المتتبع في الاجماعات المنقوله يحصل للمتتبع القطع من تراكم امارات كثيره، از تراکم یه سری امارات یه به قطع میرسه. به استناد دعو الناقلین للاجماع سری برای فردا و صل علی محمد و آل محمد. ظاهرا نباید این طور باشه، آره، اما شما کلاس قبل ندارید؟ من پا کلاس ای که آخه یک کلاس دیگه داریم ما، اونا استادشون دیر میاد، لذا مجبور میشیم به 8 دقیقه، یعنی 10 دقیقه بریم، نه 8 دقیقه. من فکر کنم این کلاس هم همینطوره، پس ما اینجا دیگه سر ساعت میایم، مشکل نداره. هم 8 دقیقه
اون مجلسی خیلی فرق داره. اون مجلسی من جد نتو به یه جایی میرسیم.